حکیم.
عرض کردیم مرحوم آقای حکیم استدلال فرمودند لصحت تبرع، اگر حجی مستقر هست بر عهده میت و متبرعی آمد و این حج رو از قبل او انجام داد، اینجا این اجرت الاستیجار که برای حج در نظر گرفته شده یرجع الی الورثه و حج از عهده میت ساقط میشه و اون حق مالی هم که در ما ترک ایجاد کرده او هم ساقط میشه، بنابراین ورثه حق تصرف داره. روایت این بود، دیروز عرض کردیم شیخ در تهذیب به اسنادهی عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاویه بن عمار قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل مات ولم یکن له مال ولم یحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اخوانه هل یجزی ذالک عن او هل هی نافعه. البته او که اینجا داره ممکنه این تردید از ناحیه راوی باشه، سوال اینجوری کردن. قال امام در جواب فرمودن بله هی حجتون تامه، حج تام یعنی حجیست که از عهده او ساقطه، هیچ نقصی هم نداره، مشکلی هم نداره. این روایت در اینجا این قید رو داره، رجل مات ولم یکن له مالون، مالی نداره این، اما حجت الاسلام هم انجام نداده. به این روایت استناد کردن اعلام از جمله مرحوم آقای حکیم. این روایت از نظر سند صحیح است، برای اینکه اسناد شیخ به موسى بن القاسم اسناد صحیح در مشیخه تهذیب، خود موسى بن القاسم موسى بن القاسم ابن معاویه ابن وهب البجلی نجاشی در مورد ایشون میگه ثقتون ثقتون، مرحوم شیخ هم توثیق میکنه در رجال ایشون رو، علامه توثیق میکنه، ایشون طبقه ششمی است. ایشون روایت رو نقل میکنه از صفوان ابن یحیی که جلالت قدر ایشون هم معلومه، ایشون طبقه ششم. باز صفوان روایت رو نقل میکنه از معاویه ابن عمار ابن ابی معاویه حباب، مرحوم نجاشی یه ثقتون و کان ابوه ثقتن فی العامه، مرحوم علامه ایشون رو توثیق میکنه، ایشون هم طبقه پنجمی است. روایت صحیح هست و مشکلی نداره، ولو این روایت مورد استناد واقع شده، روایت دیگری در این مقام داریم که در اون روایت پولم داره. اینجا این قید به اصطلاح ولم یکن له مالون توش نیست، پولم داره اما ارزم. حالا روایت رو بخوانیم، این مورد استناد خیلی واقع نشده، علتش هم میگیم چون مشکل سندی از نظر آقایون داشته. روایت اینه، مرحوم کلینی روایت رو نقل میکنه عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن ابن مسکان عن عامر ابن عمیره قال قلت لابی عبدالله، خدمت امام صادق عرض کردم بلغنی انک انک قلت لو ان رجلا مات ولم یحج حجۃ الاسلام فحج عنه بعض اهلهی اجز ازالک ام. ما همچین چیزی شنیدیم از شما، درسته؟ از امام سوال میکنه. خب اینجا عنایت بفرمایید، اونی که راوی ارزم بزرگتون که خدمت امام عرض میکنه میگه اینجور ما شنیدیم انتق انکه قلت لو ان رجلا مات ولم یحج حجۃ الاسلام، دیگه نداره لم یکن له مالون، مال داشته باشه یا نداشته باشه، این امتیازی تلقی میشه اینجا. یعنی اگر هم پول داشته باشه برای این کار، یعنی میتوانه حج رو انجام بدن براش، پولم به ورثه میرسه، مازاد داره به قول معروف، اینجا هم امام همین حرفو داره. فقال امام در جواب فرمودن بله ما این حرفو گفتیم اشهد بها علی ابی، این تأکید امامه، من شهادت میدم که پدرم این معنا رو فرمود که انهو حدثنی، پدر من فرمود حدثنی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتاه رجلون فقال یا رسول الله ان ابی مات ولم یحج، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حج عن فان ذلک یجزی منه. پدر من گفت حج به جا نیورده، حضرت فرمودن از طرفش حج به جا بیار. این روایت دیگر هست. شیخ به اسناده عن موسی بن القاسم عن صفوان بن یحیی عن عبدالله بن مسکان عن عمار بن عمیر همین روایت رو در تحذیب هم نقل میکنه. نسبت جهت دلالت در اینجا همون جهت سابقه که متبرع هر کسی باشه کارش کفایت میکنه. عرضم به حضورتون که از این آقا، منتها اینجا اشکال در دلالت این روایت نکنید که اینجا میگه ابی ما تبلم یحوش، حضرت میفرماید از طرفش به جا بیار. شاید نظر حضرت این است که در اینجا از پولش که بد رسیده از پولش بیا حج به جا بیار براش، شاید این رو میخوان بگن. یحتمل دیگه، در اینجا این احتمال وجود داره. منتها این احتمال اگر باشه، اینجا فرض اینه که وصیت کرده به حج یا وصیت نکرده، این وصی هست یا وصی نیست، بعد ورثه‌ای که داره یکی هست یا بیشتر از یکی. اگر یکی باشه اختیار مال دست این باشه، مشکلی نداره. اما اگر چند تا باشن رضایت بقیه هم میخواد. هیچ کدام در این روایت نیست، ترک استفسال شده در اینجا. ولذا این جهت رو قوی میکنه که حضرت میفرمایند در اینجا فارغ از این که پولی داشته وصیت کرده نکرده، تو ولو فرزندشی، اما اگر از جانب پدر حج انجام بدی کفایت میکنه برای پدر. این مثل همون متبرع غیر میشه. خصوصیتش هم این است که لم یکن له مالون نیست، چون یه وقتی آدم بیچاره ایست پول نداره حج براش کسی انجام میده، این کفایت میکنه. اما وقتی پول داره از پولش حج به جا بیارن، چرا کسی انجام بده؟ نه، این دلالتش از این جهت قوت داره که اگر دیگری آمد حج از طرف من انجام داد کفایت میکنه. و بعد ما اینو بعدها در مسائل بعدی که داریم سرایتش بدیم که اگر یک کسی زنده است اما از پا افتاده، این دیگه حج نمیتونه بره، حجم بر عهده‌شه. یعنی موضوعی که میتواند استیجار برای حج بگیره، استیجار کنه برای حج، اونجا هم باز متبرعی اگر بیاد و تبرع کنه حج رو از جانب این کفایت کنه. این استفاده رو اونجا هم میتونیم بکنیم از این روایت. این روایت از نظر سند خب بله بله ببینید اوش هدو این بله نه ببینید هیچ شفاوت نمی کنه. ببینید اجازه فرمایید. نه اجازه ببینید. حالا اینو توضیح بدید. ببینید از امام راوی میاد عمار ابن عمیر، حالا بعد میام تو رجال میگیم خیلی شناخته شده نیست، من حالا خیلی هم این برون بر کردم، دو تا روایت بیشتر ازشون پیدا نکردیم. یکی این روایت در تهذیب که کافی هم نقلش میکنه، عرضم بزرگتون که یکی هم یه دونه روایت در کامل و زیارات داره در باب مقامات ائمه. این دو تا روایت رو ازش فقط ما پیدا کردیم. این یه مطلبی شنیده از امام، آمده خدمت امام میگه من شنیدم سمعتو، عرضم بزرگتون که روایت بلغنی انکه انک قلت لو ان رجلا مات ولم یحج حجت الاسلام فحج عنه بعض اهله عجز از ذلک ان. این سواله مورد اهله، اهل شامل پسر هم میشه. نده فرمایید بله من اونا رو گفتم نیست تو روایت، اونا وقتی نیست ما اطلاق استفاده میکنیم. ببینید امام در اینجا حالا اینو این رو از امام سوال میکنه، همچین چیزی از شما شنیدیم واقعا درسته؟ امام میفرماید اشهد بها علی ابی، من اینو شهادت میدم که پدر من، این تأکیده، چون امام نیاز نداره که از پدرش نقل کنه یا استشهاد پیغمبر بیاره، تأکیده که این پدر من، من شهادت میدم که پدر من فرمود حدثنی ان رسول الله، حدثنی ان رسول الله. این روایات متعدد دیگری داریم که هم امام صادق هم امام باقر میفرماید هر چی من حدیث میکنم، حدثنی ابی ان ابیه ان ابیه ان امیر المؤمنین ان رسول الله، سند هم مشخصه، ولذا این تأکیده، امام نیاز نداره این تأکید رو بفرماید. اما این قصه رو نقل میکنه که این راوی تعجب کرده، تعجب از این بابت که بابا حج تکلیف اونه، من حج به جا بیارم برای او کفایت کنه یعنی چه؟ این معنا نداره، تکلیف دیگری رو من بیام انجام بدم. این تعجبش از این ناحیه است. امام میخوان با تأکید این مطلب رو برسونن که نخیر، این درسته و میشه، چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتاه رجل، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اتاه رجل فقال یا رسول الله ان ابی مات ولم یحج، اونجا اهل بود دیگه، اینا پس فقال له رسول الله حج ان فان ذلک یجزی ان، عین مطلبی که ما میخوایم، از طرف پدر حج به جا بیار، این کفایت میکنه ازش. این حرفیست که اینجا داریم، روایت دلالتش قویه انصافا، مخصوصا عرض کردم جایی که مال هم داره، اصلا صحبت این نیست لم یکن له مال، اما باباست حج هم به جا نیورده، حالا اینجا محضور عذر داشته، عمدن ترک کرده، حج مستقر بوده در ایام زندگی برش، این به جا نیاورده، درست؟ وصیت هم یا نکرده یا کرده، هر چی وصیت کرده باشه موضوع نیست. اینجا دیگری، حالا دیگری از اهل خودش باشه یا غیر اهل خودش، صحبت تمام این است که آیا حجی که تکلیف است بر دیگران، اگر من بیام تبرعا انجام بدم کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ صحبت استیجار و مال اونو این نیست در اینجا. این روایت قویه، ولذا به نظر ما دلالت این روایت دوم اقوا از روایت اوله، با این تأکیدی که امام در اینجا دارن. علت این که آقایون استدلال نکردن همین آقای عمار ابن عمیره. جهت سند، سند خوبه، مرحوم کلینی روایت رو نقل میکنن از ابی علی اشعری. بله چی؟ بله آخه امام سال ببینیم نه ببینید عبارت اینه، من شهادت میدم که پدرم فرمود حدثنی رسول الله، این تأکیده. ببینید اون آقا آمد خدمت امام امام هادی، دید امام هادی مریض احواله، خیلی ناراحت شد و بساط از این حرفا، گفت که آقا من چیکار کنم؟ مثلا دکتر حضرت فرما این میتونی برو کربلا، برو حرم جدم سید و شهدا، اونجا تحت قبه برا من دعا کن که خدا شفام بده. این گفت شما خودت یه پاس سید و شهدا خلاصش، این شما نیازی خودت دعا کن خوب میشی. حضرت فرمود ببین این هست مقامات امام، امام هادی هم تفاوت نداره با سید و شهدا، اما امام در اونجا میگه نه برو کربلا تحت قبه دعا کن برا من. این چیو میخواد برسونه؟ این تحت قبه موضوعیت داره، حتی اونجا هست این مقامیست که خداوند به سید و شهدا، این تأکیده، توجه فرمایید. حالا نه ببینید تأکید، امام صادق خودش هم امام باقر هم رسول الله در این جهت، توجه فرمایید. این که میاد و میفرماید من شهادت میدم، اولا او تردید داره که این مطلب رو شما گفتید یا نگفتید، حالا من نخواستم بگم، لسان اعتراضم هست که چرا این مطلب رو گفتید. حضرت بخواد اثبات بکنه مطلب خودش رو، این یه آدمی است که فقط گفتن این که من میگم فایده نداره، نه این پدر منم اینو میگفت، تازه پدر من از رسول الله نقل کرد. این چیزیست که در این روایت داریم. ببینید روایت دلالت انصافا قویه. سند کلینی روایت رو از ابی علی اشعری نقل میکنه. ابی علی اشعری همون محمد ابن عیسی ابن عبدالله ابن سعد ابن مالک اشعری قمیس، مرحوم نجاشی داره، شیخ القمیین و وجه الاشاعره، مثلش علامه داره، مرحوم شهید در مسالک در باب اطعمه ایشون رو توصیف میکنه. ایشون از کبار طبقه هفتمه. اینجا اونایی که اهل رجال هستن دقت کنن که کلینی طبقه نهمه، طبقه نهمی از طبقه هفتمی نمیتونه روایت نقل کنه، بعد از طبقه هشتمی روایت نقل کنه. محمد ابن عیسی طبقه هفتمیه، منتها محمد ابن عیسی بعضی هم بحث دارن که اصلا کلینی درک کرده محمد ابن عیسی رو یا نه. حق اینه که درک کرده، چون محمد ابن عیسی طویل العمر بوده، از کبار طبقه سابعه هست، ولذا کلینی درکش کرده و مستقیم هم روایت ازش نقل میکنه. موارد استثناء پیدا میشه اینجا. یعنی اگر میبینیم مثلا یک طبقه نهمی از طبقه هفتمی نقل میکنه، باید این عمرش به قدری طولانی باشه که اقتضا بکنه نقل رو، و اینجا این معنا هست. ایشون روایت رو از محمد ابن عبدالجبار نقل میکنه، محمد ابن عبدالجبار ابن ابی سحبان، شیخ در رجالش ایشون رو توصیف کرده، علامه هم ایشون رو توصیف میکنه، ایشون طبقه هفتمی است. ایشون روایت رو از صفوان ابن یحیی نقل میکنه، صفوان هم صفوان ابن یحیی از اجلاه که ایشون هم طبقه ششمی است جناب صفوان. ایشون از ابن مسکان نقل میکنه، عبدالله ابن مسکان نجاشی ایشون رو توصیف کرده، علامه توصیف میکنه، ابن شهرآشوب. ایشون از اصحاب اجماع هم هست، از اصحاب اجماع کشیه، اجمعت الاصابه علا تصیح مایسته و انکی کشی میگه، ایشون هم هست. این عبدالله ابن مسکان روایت رو از عامر ابن عمیره نقل میکنه، در تهذیب عامر ابن عمیر نقل شده در همین طریق، اما در کافی ارزم به حضورتون که عامر ابن عمیره، این تفاوت هست. در کلینی در به اصطلاح کافی عامر ابن عمیره هست، در تهذیب عامر ابن عمیره هست. عامر ابن عمیره مرحوم برقی در محاسن در اصحاب صادق نقلش میکنه، مرحوم برقی، و بعد میفرماید روا عنه ابن مسکان، که همین روایت اینجاست، عبدالله ابن مسکان. عامر ابن عمیر رو باز مطرح کردن در رجال، شیخ میفرماید از اصحاب حضرت صادقه، برقی هم ایشون رو از اصحاب حضرت صادق میشماره. بعد میفرماید و ربا عنه، شیخ در رجالش میفرماید من اصحاب صادق، و ربا عنه علی ابن الحکم فی کامل زیارات. جز این دوتا روایت هم ما پیدا نکردیم ازش، خیلی شناخته شده نیست. ظاهراً عامر ابن عمیر و عامر ابن عمیر یکی هستند، دوتا نیستند، ولو در رجال در بعضی جهات دو عنوان ذکر شده، اما اینا یکی هستند. تنسیس بر وثاقتش در کتب رجال نداریم، اما توجه باشه چه علی ابن حکم باشه چه عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان هم موضوعیتی داره، آدمیست به اصطلاح، نقل میکنه از این آقا، اونم عبدالله ابن سنان طبقه پنجمه. توجه داشته باشید عامر ابن عمیره، عمیر یا عمیره هم طبقه پنجمه. یک کسی از هم طبقه خودش نقل بکنه، با اینکه دسترسی داره بره از خود امام هم سوال بکنه، این دلیل برای اعتبار میشه. مضافاً به همه اینها، این روایت رو صفوان نقل میکنه. صفوان از ارزم به حضورتون که عبدالجبار بود، محمد ابن عبدالجبار، بله نه عذر میخوام، صفوان ابن یحیی عن ابن مسکان عن این آقا عمار ابن عمیر، عامر ابن عمیر. صفوان ابن یحیی هم مثل ابن ابی عمیر و مثل بزنتی میمونه، توثیق عام شیخ رو داره که این سه نفر از هر کسی روایت نقل میکنن در طریق روایت واقع شدن، ما قبل خودشون رو تصدیق میکنن. این در رجال هست دیگه، این توثیق عام هم ما در رجال پذیرفتیم، ادله اثباتش هم در رجال در جای خودش. از نظر ما این روایت میشه صحیحه، یعنی هیچ مشکلی در این روایت ما نداریم. عرض کردم دلالت این روایت از روایت اول هم بهتره. مرحوم آقای خویی، این فرمایش آقای حکیم بود. خب اینجا پس مسئله اول ما عبارت از این است که آیا تبرع متبرع کفایت می کند از حج مستقر بر ذمه میت یا کفایت نمی کند؟ این روایت رو، روایت صحیح عمار بود چه بود، اونجا استدلال میکنن ارزم به حضورتون که کفایت میکنه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون باز همین مسئله رو مطرح میکنن که اگر ارزم به حضورتون که بله نه اینجا فرمایش ایشون در حاشیه است، فرمایش مرحوم آقای خویی این است که تبرع ایشون می‌فرمایند موجب سقوط حج از شخص میشه، ذمه‌اش رو بری میکنه، حج هم مثل دین میمانه. یه کسی ذمه‌اش مشغوله به دینی، یه متبرعی آمد دینش رو ادا کرد، اینم همون جوره. یعنی دین مصرف حج به نحو کلی فل معین در ما ترکه، اگر متبرعی آمد این رو پرداختش کرد و این رو داد، مانع از تصرف ورثه از بین میره، ورثه میتوانن تصرف کنن. ایشون خب من خیلی خب من آمدم مولانا، من برای همین آمدم روایت مطلقم خوندم دیگه، روایت مطلق من خوندم، من برای همین گفتم. ولی اشکال شما خوب که در اینجا قید باشه این مال کسی که مال نداره، اما روایت دوم روایت عامر ابن عمر که ما این همه زحمت هم کشیدیم که تصحیحش بکنیم، توجه به همین بود دیگه، این اون قیدو نداره، توجه منتها اشکال شما به این آقایون بکنید که فقط صحیح معاویه ابن عمار رو گرفته اینجا، بله این جهت داره، منتها اون آقایون هم ممکنه به شما جواب بدن که در اینجا داشتن مال و نداشتن موضوعیت نداره، مهم این است که این تکلیف انجام شده، مثل دین ایشون هم میفرمایند مثل دین میمانه. دین اینجا من آمدم تبرع کردم، دین شخص رو دادم، حالا این شیخ یا مال نداره یا نه مال داره، اما من رو اظهار علاقه میخوام به این متوفا این کار بکنم، دینش رو بده. ایشون رو این جهت هست، اشکال نداره. ایشون هم میفرمایند یدل علیه صحیح معاویه ابن عمار. این مسئله ایشون هم همینجور طبق نظر مرحوم صاحب عروه نظرشون هست و مرحوم آقای حکیم. مطلب دوم که در اینجا هست عبارت از این است که مرحوم صاحب عروه در اینجا یک مطلبی داره که و اما بله الان این مطلب صاحب عروه رو ذیل رو من پیدا بکنم که بخوانم بعد بریم سراغ فرمایشات آقایون. بله مرحوم صاحب عروه بعد از این معنا می فرماید ول احبت، مسئله اول صاحب عروه این بود که اگر در اینجا تبرع متبرعون این حج را، اینجا ینتقل اجرت الاستیجار الی الورثه، درست شد؟ بعد مطلب دومی دارن صاحب عروه، می فرمایند که در اینجا بله اجازه من باز گمش کردم، ازا بله نه این فرمایش آقای خویست بله همین من بله احسنتون فرمایش صاحب اورا اینه ول احوت صرفها فی وجوه البر او تصدق ان خصوصا ازا اینه ها للخبر المتقدم. این بیان ایشون، ایشون میفرمایند در همین مسئله متبرع آمد تبرع کرد حج و انجام داد، اما این ینتقل الی الورثه، این مال به اجاره به ورثه برمیگرده، میتونن تصرف کنن، اما احتیاط در این است که این مال اجاره رو تصرف درش نکنن، بیان در وجوه بر صرفش کنند، احتیاطشون مطلقه. بل احبت صرفها فی وجوه البر او تصدق عن المیه خصوصا اذا عینها، مخصوصا اگر این مال به اصطلاح اجرت استیجار رو خود میت تعیین کرده باشه. یعنی اینجا احتیاطی که ایشون میکنن آکده، احتیاط بعد از فتواست، احتیاط مستحبه، اما رجحان در این احتیاط با این مورد تعیین اگر باشه این بیشتر میشه، رجحان بیشتری پیدا میکنه. این فرمایش مرحوم صاحب عروه در اینجا بعضی از اعلام محشین عروه آمدن، حاشیه زدن، از جمله مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه که اینجا دارن لا یترک الاحتیاط، تبرع کرد، اما اینکه اهبت این است که این پول رو تصرف نکنن و رسه در وجوه بر یا تصدق صرف کنن، این احتیاط ترک نشه، بل لا یخلو من قوتن، یعنی بیشتر از احتیاط مطلب، این مطلب لا یخلو من قوته فی هذه سوره، البته فی هذه سوره همون صورت تعیینی که مرحوم صاحب قربه داشتن، ولا موجب له فی ما اداها، یعنی فی ما ادا هذه سوره، ادا هذه سوره یعنی صورت تعیین، یعنی نظر شریف نائینی این میشه که در صورتی که خود میت این اجرت الاستیجار رو تعیین کرده باشه که این مبلغ رو برای من حج به جا بیارید، اینجا این که صرف کنند عند تبرع المتبرع، صرف کنند ورثه این اجرت را در امور خیر، وجوه بر و صدقه، این لا یخلو عن قبته. بعد نائینی میفرماید ولا موجب له فی ما اداها، یعنی در غیر این صورت که تعیین نکرده باشه اصلا موجبی نیست برای اینکه در وجوه بر، دلیلی نداریم در وجوه بر چرا مصرف کنن. ایشون میفرماید این تیکه، و نائینی هم از کسانی است که حاشیه هاش دقیقه، یعنی باید روش توجه کرد. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه، مرحوم آزیای عراقی هم اینجا حاشیه دارن، میفرماین لا یترک فسانی، فسانی یعنی صورت و تعیین، همون لا یترک در اینجا لوجود نس، نس کدام نسه؟ قاعدتا نظرشون همون خبر متقدمی است که مرحوم سید میگه در قربه، و لقاعدت تعدد المطلوب فی باب الوقف و الوصیه. نسی که در اینجا میگن مراد از نس همون روایت علی ابن زید یا علی ابن فرقده که داشتیم در روز گذشتم خوندیم، که در اونجا اوسا الیه رجلون به ترکته، عنوان روایت این بود، اوسا الیه رجلون به ترکته، به اون روایت استناد کردن و استدلال کردن. قاعده ای که می فرماین تعدد مطلوب در اینجا نظرشون این است که در اینجا البته مورد را مورد وصیت گرفتن، که در وصیت این شخص وقتی تعیین میکنه اجرت الاستیجار رو، یعنی به قول معروف تو عوام میگیم این آدم چشش دنبال این ماله، چشش دنبالشه، خودش تعیین کرده غرضی داشته از این، اینو در حج هم مصرف کنید، حالا که حج یکی دیگه به جا آورد این نمیخواد این خورده بشه، مطلوب اولا و اصلیش حج بود، اما اگر حج به جا آورده شد این تمام المطلوب به جا آورده نشده، این مال میخواست خرج بشه در این مسیر. بعض المطلوب این است که این مال در وجوه بر صرف بشه. بعد میفرماین ما هم در وقف هم در وصیت این رو داریم، وقف میکنه که این مال رو مثلا زمینی بخرید مسجد کنید، خب این پول نمیرسه برای اینکه زمین بخرید مسجد بکنید، پس بعض المطلوب رو به جا بیاریم، یه مسجدی که زمینش رو خریدن دارن میسازن تکمیلش کنیم، مثلا این معنا ایشون میفرماین هم در وصیت هم در وقف هست. مرحوم آقای شیرازی، مرحوم عبدالهادی شیرازی باز میفرماین لا یترک الاحتیاط فی هذه الصوره، صورت تعیین. مرحوم آقای عبدالحسن اصفهانی لا یترک الاحتیاط فی هذه الصوره بل لا یخلو عن قبتن، درست. اینجا یه حاشیه مرحوم آقای خونساری دارن که اینو بعد بهش میپردازیم، حالا بحث این حواشی رو بکنیم بعد اون حاشیه. ایشون میفرماین لا یترک الاحتیاط فی هذه الصوره لو کان المتروک وافیا بالحج و اما مع عدم وفائه فظاهر انها مبرس. این یه نکته است، این جدای از این حواشی است، اینو در خاطر بسپرید در بعد. اما این اعلا که آمدن، مرحوم صاحب عربه خودش احتیاط داره، بعدم مستند میکنه للخبر المتقدم که در اینجا اگر تبرع کرد متبرع حج را، این اجرت الاستیجار که میخواستیم به کسی بدیم بره حج به جا بیاره، اینو نخورید، حرومش نکنید. احوت این است که اینو در وجوه بر و تصدق صرف بکنید، مخصوصا این احتیاط آکد میشود فی صورت تعیین. اینو اول مطلب اشاره کردن که اینجا مرحوم صاحب عروه نکته ای رو داره میگه و اون نکته به وسیله این اعلام محشی هم دریافت شده، البته نه همشون. و اون نکته عبارت از این است که مرحوم صاحب عروه اینجا نمیاد بگه احتیاط آکد است در صورت وصیت. در روایت مسلم همین روایت علی بن فرقده که داشتیم، اوصا الی رجلن به ترکته للحج ثم نظر تو فی ذلک و دیدم کمه. روایت این بود دیگه. این اوصا رو مرحوم صاحب عروه به عنوان وصیت استظهار نکرده، بلکه به عنوان تعیین استظهار کرده. این فرق میکنه. یعنی این آقای میت آمده ترکه هرچی داشته اینو تعیین کرده برای اینکه با این مبلغ با این مقدار حج براش به جا بیاره. ممکنه مغازه‌ای بوده، خونه‌ای بوده، اینو بفروشید برام حج به جا بیارید، به رفیقش هم سفارش کرده، اینو وصیت نگرفتن. ولذا مرحوم صاحب عروه میگه تعیین، در صورت تعیین این احتیاط آکده. نائینی و مرحوم آست ابوالحسن میفرماین لا یترک الاحتیاط و لا یخلو عن قوه، با صورت تعیین. علت این که صاحب عروه در اینجا تعیین میگه و وصیت نمیگه، دیروز اشاره کردم، این مطلب این است که در مدلول روایت علی ابن فرقد، اولا معلوم میشه این آقایون هم به روایت علی ابن زید یا علی ابن فرقد معتنی هستن، با اینکه علی ابن زید مجهوله، اما به همون اعتبار که ابن ابی عمر بود در طریق روایت یا صفان بود که ما گفتیم توثیق عام شیخ شامل میشه، اینها هم این روایت رو بهش استناد کردن، هم صاحب عروه هم اعلام محشی، اما از این روایت وصیت نگرفتن. اوصا الی رجلون، این نه سفارش وصیت اصطلاحی بوده، بلکه این وصیت به معنای عامش بوده. اوصیکم عباد الله به تقوی الله، این وصیت نیست، این سفارشه، سفارش عامه. چرا؟ برای اینکه در اون روایت حمل بر وصیت اصطلاحی کردن مشکل داره. عرض کردم وصیت در ثلث ماده، از اون اول آقای حکیم هم اینجا در بیانش بود، از اول آمده گفته اوصا الی رجلن به ترکته، یه نفر وصیت کرد به ترکش، ترکه یعنی تمام ترکه، ظاهر اینه. خب اون بابا حق نداشته وصیت کنه به تمام ترکه، وصیت به ثلث میتونست بکنه. اگر در اینجا مرادش از ترکه ثلث باشه، بعد میگه این نرسید، من سوال کردم از فقها کجا، ابو حنیفه گفت صدقه بدید، منم رفتم صدقه دادم، امام میفرماید اگر مال نمیرسید باید صدقه میدادی. یک سوال کوچک امام از این آقا نکرده که تو این مال نرسید، اگر این ترک ثلث بود خب بقیهش رو میرفتی از ورثه میگرفتی، از دو ثلث باقی میگرفتی. اینا امام سوال نمی کنن، مطلق میفرماین. پس معلوم میشه یا ورثه‌ای در کار نیست، توجه فرمودی، یا اینکه در اینجا این اوسانی این مال رو این زمان اگر ورثه بخواد داشته باشه، البته خلاف ظاهره، این مال رو زمان حیات خودش منتقل کرده به این شخصی که به سفارش کرده، منتقل به این کرده، هبه کرده بهش، گفته این مال هبه دست تو، من که مردم با این مال برو حج به جا بیار، این دیگه ورثه نمیخواد، ورثه دیگر. این یه قدری ثقیل استثناء در مقام استثار. اونی که ساده تر هست این است که این ورثه ای نداشته، ورثه ای که نداشته باشه امام وارث و من لا وارث الله، امام در اینجا نقش پیدا میکنه. وقتی امام نقش پیدا میکنه، امام کار ورثه رو انجام میده، یعنی وصیت کرده از ثلث، بقیه مادون از ثلث مال امامه، تصرف درش اذن امام میخواد. در اینجا ولو بقیه حج از اصل ماله، اما باز در این روایت امام نمی فرماید خیلی خوب اون دو سرسش که مال منه، من تتمش رو میدم، تا تو برو حج به جا بیار. اینو نفرموده باز. این معلوم میشه در اینجا اصلا مسئله وصیت مطرح نیست، وصیت اصطلاحی. و مرحوم صاحب عروه این معنا رو متوجه در دلالت این روایت و لذا احتیاطش رو آورده، بنا کرده رو این معنا که اگر در اینجا اجرت المثل تعیینی درش نیست اینجا بخورن، اما احتیاط این است که در وجوه بر مصرف کنن. بعد ایشون آمده میفرماید این احتیاط اکید میشه، آکد میشه در کجا؟ بی صورت تعیین، نه صورت وصیت، تعیین لل خبر المتقدم. چون این روایت علی ابن فرقد آمده در صورت تعیین کار ما رو مشکل کرده، اصلا وصیت بحث نیست. اینجا شما سوال کنید از بنده که چرا مرحوم صاحب عروه در اینجا حکم به احتیاط کرده، مثل نائینی بیاد بگه لا یخلو، نائینی هم نفرموده اقوا، میگه لا یخلو من قوته، آستب الحسن هم همینجور لا یخلو من قوته، چرا اونا نمیگن اقوا؟ چرا مرحوم صاحب عروه احتیاط مستحبی کرد بعد اکیدش کرد در صورت تعیین؟ مطلب اینه که باز قبل اشاره کردیم، اینو بهش دقت بفرمایید، در روایت علی بن فرقد بیان امام اینه که در اینجا او آقا میگه من رفتم از فقها پرسیدم، گفتن صدقه بده، ما هم رفتیم صدقه دادیم. امام میفرماید زمنت الا ان یکون این مبلغ ترکه لا یبلغ به حج، به اندازه وافی نباشد برای حج. این معنایی که ما استظهار میکنیم از روایت چیه؟ یعنی اگر وافی نبود یجب علیک تصدق، این از روایت در نمیاد. حرف صاحب عروه اینه، علت اینکه احتیاط کرده الزام و اجبار به این که اگر مال وافی نبود یجب علیک تصدق در نمیاد، بلکه در میاد که اگر تو مال وافی نبوده حتی به اندازه ی حج میقاتی، یعنی حداقل اگر وافی نبوده و صدقه دادی ضامن نیستی، ضامن نیستی، جواز ازش در میاد یا رکان در میاد اما الزام در نمیاد. ولذا اینو عنایتش فرمایید در دلالت روایت که اینجا اگر الزام در می آمد صاحب عروه احتیاط نمی کرد، می گفت یجب فی مورد تعیین. اول روایت رو ظاهر در تعیین گرفته نه وصیت، در مورد تعیین یجب اینجا صرف در وجوه بر، یجب نمی که بلکه احتیاط می کنه، منتها احتیاط رو آکد می کنه اینجا، مثل مرحوم نائینی رضوان الله علیه. اینو یه ذره قوی تر گرفته، می فرماید لا یخلو عن قبته، این فقط تفاوت استثاری است. همین استثاری که نائینی داره آصحاب الحسن هم داره، میدونید فقه استثار از روایت، استثاری که از روایت دارن وجوب دست نمیده، اما به هر حال نمیشم ازش گذشت، کمتر از وجوبم نیست. ولی لذا میگن لا یخلو عن قبته. این که فرمودن و باز اجازه فرمایید، مهم این است که در اینجا مثل مرحوم نائینی میفرماید اما فی غیرهی اصلا رعایتی نمیخواد این احتیاط، یعنی غیر صورت تعیین وجهی نداره. درست شد؟ وجهی نداره. چرا وجه نداره؟ برای اینکه مستند ما این روایته، این روایت هم صورت تعیین رو میگیره. توجه فرمودید؟ حتی مرحوم محقق عراقی که میفرماید قاعده هم داریم، قاعده رو فقط در این صورت میگیره، تعیین در غیر تعیین نمیگیره. اینجا اشکال به صاحب عروه میشه که این احتیاط شما در غیر مورد تعیین وجه نداره.
امر میشه تعیین، نه احتیاط، در صورت
تعیین
که
امر
فرقی میشه.
چی؟
در صورتی که وصیت
مولا اصلا وصیت نیست، ما داریم میگیم وصیت نیست، اجازه از مولانا شیخنا خارج نشید از موضوع، من دارم جون میکنم بگم اینجا وصیت به عنایت بفرمایید، حروم نکنید حرف منو، من با جون کندم دارم اینجا میگم مرحوم صاحب عروه از این روایت وصیت نفهمیده، ولذا مرحوم آقای خویی ولو روایت رو قبول نداره. استثار آقای خویی به وصیت اینجا درست نیست، ایشون استثار وصیت کردن، اینجا وصیت نیست. عنایت بفرمایید، عرض من ببینید کجاست، عنایت کنید تعیین. ولذا مرحوم صاحب عروه اولا این معنا، این معنا تمام، اما از این معلوم میشه اولا روایت ولو علی ابن زید داره علی ابن فرقد، اما روایت محکمی است که مورد استناد همه این آقایون بوده، بعدم انقدر مورد استناد بوده که مثل صاحب عربه به این دقائقش تکیه میکنه. ببینید استثار دقیقی از صاحب عربه، فقیه اینه، صاحب عربه میاد اینجا اوصا الی رجلون رو وصیت نمیگیره، تعیین میگیره، بعدم از اینجا استظهار وجوب و الزام نمیکنه. این مهمه. بله فقط این اشکال از نظر ما به مرحوم صاحب عربه وارده که جایی که تعیین نباشه که مورد روایت تعیین نکرده، مورد روایت نیست، اینجا احتیاط شما برای چیه؟ احتیاط در فتواست، احتیاط مستحب، علی احتیاط و حسن فی کل حال. اما این بندگان خدا برسه رو جلوش رو بگیریم بالا نخورید، چرا؟ احتیاط برای چی؟ این اشکال به صاحب عربه در این جهات وارده. و السلام علیکم.